ساعت 23 در تهران. خوش آمدید به ویژه برنامه پوشش خبری تحولات اخیر در ایران. سلام و درود میگم به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جایی که صدای ما رو میشنوین. من نسرین افشار هستم و در 60 دقیقه پیش رو شما رو همراهی میکنم. امروز یک شنبه پنجم بهمن 1404 و همچنان در ایران دسترسی به اینترنت محدوده. شاخص کل بورس تهران روز یک شنبه کاهش 2.5% داشته و رئیس قوه قضاییه ایران در مورد بازداشتی‌های اعتراضات اخیر گفته اگر جرم فردی مشخص شد ارفاق و تسامحی در کار نخواهد بود. ما در این برنامه به همه اینها خواهیم پرداخت، اما پیش از اون میریم به سراغ تازه ترین خبرها با همکارم مهرداد میردامادی که اینجا در استودیو با ماست.
سازمان حقوق بشر ایران که در نروژ مستقر است روز یکشنبه از موج جدید سرکوب و بازداشت خشونت‌آمیز افرادی که به مجروحان اعتراضات اخیر امداد رسانی کردند خبر داد. این سازمان اعلام کرد نیروهای امنیتی با یورش به مناظر و کلینیکا پزشکان و شهروندان داوطلب را با خشونت بازداشت و اموال آنها را تخریب می کند. یک منبع آگاه به سازمان حقوق بشر ایران گفته است که دست کم 4 پزشک به دلیل کمک به مجروحان اعتراضات بازداشت شده و از سرنوشت آنها اطلاعی در دست نیست. به گفته قاسم فخرایی رئیس بیمارستان فارابی تهران در گفتگو با خبرگزاری ایستا، در حالی که در روزهای پیش از 19 دی ماه حدود 55 آسیب دیده چشمی ناشی از اصابت ساچمه از سایر شهرها به این بزرگترین بیمارستان چشم پزشکی ایران مراجعه کرده بودند، اما این آمار در روز جمعه 19 دی ماه ناگهان افزایش یافته و به حدود 1000 نفر رسید، تا جایی که به گفته او نزدیک به 200 مجروح به سایر بیمارستان ها منتقل شدند. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز یکشنبه به دادستان‌ها و رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور دستور داد چنانچه اتهام افراد بازداشت شده در اعتراضات اخیر احراز شد، از دادن هر گونه ارفاق و تسامحی در قبال آنها خودداری کنند. غلام حسین محسنی اژه‌ای همچنین خواستار توقیف اموال کسانی شد که به ادعای او محرکین و مباشرین خسارت به اموال عمومی و خصوصی هستند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در جمع کارکنان یگان حفاظت مجلس اعتراضات اخیر در ایران را یک جنگ تروریستی به سبک داعشی ها توصیف کرد و مدعی شد که این اعتراضات دست پرورده اسرائیل و آمریکا بوده است. و بازار سهام ایران برای دومین روز پیاپی با افت شدید روبرو شد. شاخص کل بورس تهران روز یکشنبه با کاهش 106,000 واحدی نسبت به روز قبل به 4,236,000 واحد رسید. افتی که به معنای کاهش حدود 2.5% ارزش کل شرکت‌های حاضر در این بازار است.
تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم مهرداد میردامادی، اما شما میتونید به وبسایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا سری بزنید و خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو اونجا جستجو کنید.
شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
اما در شرایطی که همچنان التهاب‌ها در منطقه خاورمیانه به دنبال احتمال اقدام نظامی آمریکا علیه حکومت ایرانه، رسانه‌های اسرائیل گزارش‌های مختلفی درباره تحولات مرتبط با ایران و واکنش مقام‌های این کشور منتشر می‌کنند. همکارم فرنوش رام در اسرائیل مروری کرده بر مهم‌ترین گزارش‌های رسانه‌های اسرائیل در ساعت‌های اخیر.
رسانه‌های اسرائیل و همینطور محافل سیاسی این کشور این هفته رو برای تصمیم‌گیری رئیس جمهوری آمریکا در مورد جمهوری اسلامی ایران و اصولاً برای سرنوشت خاورمیانه تعیین کننده میدونن. با نزدیکتر شدن ابرناو آمریکایی ابراهام لینکلن به منطقه، شبکه 12 تلویزیون اسرائیل به نقل از یک منبع ارشد امنیتی اسرائیل گزارش داد که روزهای جاری در مورد اقدام نظامی احتمالی آمریکا علیه جمهوری اسلامی واقعاً یک هفته کلیدی هست. شبکه‌های 13 و کان اسرائیل هم در دو روز گذشته متعدد به نقل از منابع امنیتی و سیاسی اسرائیل عملیات آمریکایی در ایران رو قطعی ارزیابی می‌کنند. هفته‌ای که با دیدار 3 مقام ارشد آمریکایی با رهبران سیاسی و فرماندهان نظامی بلندپایه اسرائیلی آغاز شد. استیو ویتکاف نماینده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه همراه با جارد کوشنر مشاور داماد دونالد ترامپ شنبه شب با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در اورشلیم دیدار کردند. در همون ساعت هم سپهبد ایال زمیر رئیس ستاد کل ارتش در مقر ستاد در تل آویو میزبان دریاسالار برادلی کوپر فرمانده سنتکام فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا بود. موضوع هر دو دیدار هم هماهنگی نظامی و امنیتی سیاسی و در عمل هماهنگی میدانی بین دو کشور بود، هم در مورد غزه و هم در مورد تهران و منطقه. در این میان تومربر فرمانده نیروی هوایی اسرائیل هم روز اول بهمن خودش از یگان سامانه گنبد آهنین دیدار کرد و در اونجا گفت که نیروی هوایی بازوی تهاجمی مرگبار در اختیار داره که کماکان مثل جنگ 12 روزه قادر هست که در عمق آسمان دشمن عمل بکنه. در میان باید اشاره بکنم به مطلبی که روزنامه اسرائیل هیوم شب گذشته نوشته بود و ادعا کرده بود که اسرائیل به واشنگتن یه اطلاعاتی داده در مورد اعدام‌های دست جمعی معترضان در ایران و این اطلاعاتی که داده برخلاف اون تضمین و اطمینانی هست که مقامات ارشد جمهوری اسلامی به دونالد ترامپ داده بودند که معترضین رو اعدام نمی‌کنیم. اسرائیل هیوم نوشته بود این اطلاعات در دیدار نتانیاهو با ویتکاف و کوشنر هم مطرح شد. مقامات اسرائیلی، ژنرال‌های پیشین، کارشناسان ارزیابی‌های مختلفی رو کماکان مطرح می‌کنن. از یه طرف ژنرال ذخیره کوبی مروم میگه که به نظر میاد کارزار نظامی آمریکا تا سرنگونی کامل حکومت حاکم بر تهران ادامه پیدا خواهد کرد، ولی اسرائیل باید تلاش بکنه که به هدف اول واکنش ایران تبدیل نشه. در مقابل یک کارشناس اسرائیلی دیگر اوفر ایال میگه که عملیات احتمالی آمریکا علیه ایران محدود و هدفمند خواهد بود و طبق چیزی که او میگه ما از یک ترامپ کلاسیک میشناسیم، رئیس جمهوری آمریکا پس از اینکه یه ضربات کوتاه اما تاثیرگذار رو بر جمهوری اسلامی وارد بکنه، بار دیگر استیو ویتکاف رو برای با پیشنهاد مذاکره به تهران معرفی خواهد کرد.
فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در تل آویو مروری داشت به مهمترین گزارش‌های رسانه‌های اسرائیل در ساعات اخیر. اما غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه ایران در دستوری صریح به تمامی سطوح دادرسی جمهوری اسلامی خواستار برخورد قاطع و بدون تسامح و ارفاق با بازداشتی‌های اعتراضات اخیر شده. دستوری که نشون میده عزم دستگاه قضا برای اجرای سیاست تفکیک میان معترضان و اغتشاشگران از نگاه اونها بر اساس الگوی مورد تاکید رهبر جمهوری اسلامیه. اما وقتی رئیس قوه قضاییه در این بیانیه پیش از صدور حکم نهایی متهمان رو با القابی چون جانی، سلاخی کننده و مهره آمریکا و اسرائیل خطاب میکنه، کدام قاضی تحت امر او جرأت میکنه حکمی بر مبنای براءت یا تخفیف صادر کنه؟ این سوالی بود که از مهرنگیز کار، حقوقدان ساکن آمریکا، پرسیدم.
بار اولم نیست که یک رئیس قوه قضاییه‌ای در جمهوری اسلامی اینجوری توجیه میکنه جنایات رو. ولی اینکه آیا قاضی تحت امر و غیر مستقل میتونه برخلاف یک چنین پیش داوری عجیب و غریبی رأی بده، خب بستگی به این داره که کدوم دسته از قضات مأمور و مسئول